سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل
و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. قبل از اینکه بحث رو آغاز بکنم، همین سوال رو گذاشتن یادم افتاد، یه سوالی هم دیشب دادن، گفتن که با سلام علیکم طاهر قبول، به همچنین یک سوال من باب غرور و تکبر داشتم، اگر در ذهن و خیالات مدام درباره آدم‌ها فکر کنیم و در ذهن صفاتی را به آنها نسبت دهیم، چگونه می شود این امر رو کم رنگ کرد؟ و آیا این مثلا غرور به حساب میاد؟ غیبت چطور؟ چیزی که وارد ذهن میشه، چه سوء ظن باشه، چه حسد باشه، چه این، تا وقتی در ذهن گناه حساب نمیشه. اما اگر به بروز و ظهور برسه، اون وقت یه عنوانی پیدا میکنه. این که در ذهن درباره آدم ها فکر کنیم، این غرور نیست. اینکه صفاتی رو بهشون نسبت بدیم، یعنی یه چیزی رو به کسی نسبت بدیم، یه چیز بدی که در مورد او صدق نمی کنه، این ذیل تهمت قرار میگیره. یعنی مثلا من تو ذهنم یه کسی رو میارم، یه نسبت ناروا، این مقدمه تهمته. یعنی ممکنه بعد از مدتی این ویژگی که از او تو ذهنم بود رو به زبان بیارم و به دیگرانم بگم. اما تا وقتی تو ذهنه گناه نیست، غیبت که نیست، در مورد کسی چیزی به ذهنتون میاد، بلافاصله شروع کنید براش دعا کردن. با دعا کردن برای آدم‌ها چه اتفاق میفته؟ شیطون از این که شما رو نسبت به اونها بدبین بکنه یا بددل بکنه چی؟ جلوگیری خواهد کرد. گفتن لطفاً برای مریض سفارش شده امن یجیب بخونید. بکنم باید برای چیز میدادید، مناجات اینو میدونید، من که برای چیز امن یجیب بخونم که. ولی چشم، دعا میکنیم انشاءالله آخره بس که خدا شفای عاجل و کامل بده همه مرضا رو انشاءالله. بحث ما در باب علامات غرور بود، یعنی آدم‌های مغرور چه ویژگی‌هایی دارن. و باز تأکید می‌کنم این بحث رو برای این نمیگم که نگاه بکنیم به بقیه ببینیم کدومی که از این علامات در اوناست. این بحث رو برای این میگیم که ببینیم کدوما در خودمون هست و اینو از بین ببریم. 10 مورد رو دیشب و پریشب عرض کردم، 6 مورد باقی مونده رو امشب انشاءالله بگیم و از بحث علامات دیگه عبور کنیم. 11 ویژگی آدم‌های مغرور بلند پروازی بیقاعده است. خب یعنی بدون حساب و کتاب، بدون ملاحظه، بدون فهم وارد مقولاتی میشن، هم خودشونو گرفتار میکنن هم بقیه رو. چرا بلند پروازی میکنن؟ ادعاهای غیر معقول دارن. یه ادعایی دارم من به جهت علم، به جهت مقام، به جهت مال، به جهت شهرت، یه ادعایی که در من به اندازه که طرح میکنم وجود نداره. طرح ادعای غیر واقعی برای چیه؟ برای اینه که این آدم ها معمولا از خود نمایی کردن و محور توجه دیگران قرار گرفتن چی؟ لذت میبرن و کیف میکنن. من میام میگم که بله این شرایط مثلا فلان موضوع، اینو من حلش میکنم. اگه میخواد مثال خوبشو عرض بکنم، برخی برنامه تلویزیونیه، ما تو تلویزیون برنامه‌ای میبینیم، مثلا یه جوونی میاد توی حوزه اظهار نظر میکنه، مثلا در باب تورم، در باب ساخت مسکن، در باب حل مثلا فلان معضل اجتماعی. این جوری که این صحبت میکنه، نتیجه که من مخاطب میگیرم اینه که از رهبری تا رئیس جمهور، تا رئیس مجلس، تا رئیس قوه قضاییه و مدیران نظام، همشون فاسد و منحرفن. چون این آقا الان گفت که این مسئله رو میشه ظرف نصف روز حل کرد و اینا 45 سال حل نمیکنن. مشکل آقا از کجاست؟ مشکل از اینه که این برادری که الان میاد این مطلب رو توضیح میده، تجربه اجرایی نداره، مسائل کشور رو درک نمیکنه. واقعا شما فکر میکنید مثلا زیر میز رئیس جمهور یه دکمه ای هست، اینو اینجوری میزنی مثلا دلار میشه 7 تومن مثل زمان شاه، آره تورم مثلا میشه 0.5%، بعد یا مرتبه طلا و سکه مثلا همینجوری مردم به هم سکه میدن، بیا سکار بگی، میگه نمیخوام گرد دوست ندارم مثلا. خب اگه بود آقای روحانی میزد محبوبیت کسب میکرد. مسائل کشور خیلی، نه کشور ما، همه جای دنیا کسی اگه اندک تجربه اجرایی داشته باشه میدونه مسائل اجرایی، مسائل اجتماعی، مسائل خیلی پیچیده و سختن. یعنی تو مسائل اجتماعی شما این شکلیه، نه که کشور ما اینه، مسائل اقتصادی اجتماعی خاصیتشون. من یه مریض میدم به شما، این قلبشو، کبدشو، کلیهشو، مغزشو، ریهشو، قندش با هم مشکل داره، حل کن. تو میگی خب برای قلبش این کارو میکنم، بسیار خوب، برای قلبش این دارو رو میدی، ولی این دارو همزمان کبد رو بین میبره. میرم سراغ ریهش، این کارو برای ریه میکنی، مغزش از کار میفته. شما مثلا اینجوری ما این برنامه تلویزیون میذارم، آقا تمام دنیا نرخ وام مثلا 0.5%، مثلا میگیم چقدر جوان خوبیه، الهی خیر ببینی مادر. خب 0.5% سود سپرده چقدره؟ من بانک که از شما پول میگیرم 20% 25% به شما سود میدم، وام بدم 0.5% سود بگیرم که بعد 6 ماه ورشکستم. پس اگه این نیمه، خب شما هم اصلا دقت ندارین سود سپرده رو بکنن نیم. کدومی که از شما با سود 0.5% پولتون رو تو بانک میذارید؟ هیچ کدوم. پولتون رو میکشید بیرون. این پولی که بیرون کشته میشه به سمت یه بازاری میره، مثلا بازار مسکن، بازار سکه، بازار ماشین. اون بازار منفجر میشه و اقتصاد ما اینجوریه که وقتی یه بازار منفجر شد به تبعش بقیه بازارا به هم میریزه. خب الان این برنامه، این مجری، این دوست جوونی که دعوت کردن، واقعا چرا اینا رو نمیفهمن؟ نمیفهمن واقعا یا میفهمن باز این حرفا رو میزنن؟ ما میگه بیا، دیشب آقا یک جوونی از خودشون بود، ریش هم داشت، اومده رو تلویزیون گفت همه اینا ظرف نصف روز قابل حل. چرا نمیکنن؟ همه کار خودشون، همه با هم. خب تو الان حواست هست چه توهمی برای مردم ایجاد میکنی؟ ادعاهای واهی علامت غروره. حالا این غرور به علم، به مهارت، به هر چی که هست. نتیجه اهداف غیر معقول، اظهار نظر بی حساب کتاب. در مورد هر موضوعی شما بگی ایشون نظر دارن. این خیلی تو کشور ما آفت شده که یک کسی که در یه حوزه یه تشخصی داره در همه حوزه نظر میده، مثل کسایی که شهرت دارن. چرا گاهی اوقات شما میبینید یه آدمی که حالا امروز تو ادبیات ما بهش میگن سلبریتی، تو همه چی اظهار نظر میکنه؟ این توهم خیلی تو کشور ما شایعه. اونی که میکروفون دستشه مثل یه مجری، مثلا مجری تلویزیونه، چون میکروفون دستشه تو همه چی نظر میده. یه فوتبالیست که مورد توجه قرار میگیره، یه هنرمند که مورد توجه قرار میگیره، در مورد همه چی نظر میده. غرور اون جایگاه اثرش میشه این. یه معلمی خیلی سر کلاس تو حوزه‌های مختلف اظهار نظر و فضل میکرد، همه چی میگفت، هر موضوعی میشد این نظر میداد. یه روز بچه‌ها گفتن که این نمیشه دیگه، اذیت میکنه. یکی از بچه‌ها اومد گفتش که آقا ببخشید، مثلا طرف معلم ادبیات بود، گفتش چون اطلاعات شما خیلی زیاده و اینها خصوصا تو بحث جغرافیا اینا، جزایر لانگرهانس کجان؟ استاد گفت ببینید بچه‌ها، جنوب غربی اقیانوس اطلس رو تصور بکنین، اون قسمت خیلی هم کوسه‌های خوبی داره، جنوب غربی. از اون یه مقدار که میاد پایین‌تر نزدیک میشیم به اقیانوس آرام. اون بالاها قسمت‌هایی که یه مقدار شوری آب بیشتره، چند تا جزیره است به نام لانگرهانس. بچه‌ها گفتن آقا جسارت اگر نباشه و اشکال نداشته باشه، این چیزی که فرمودین در اقیانوس آرام و دریای مدیترانه شمال کانال سوئز و اقیانوس اطلس شمالی جنوبیه، این در لوزالمعده است. جزایر لانگرهانس نامیست برای این بخشی از لوزالمعده. حالا من اون نگاه کردم، الان باز یادم نیست که چی بود، انگار یه قطعاتیه که خیلی هم زیادن، درست میگم کسی رشتش این هست؟ لانگرهانس، یعنی رو پوستم هست، یعنی هر جا ما بریم این جزایر با ما هستن. خب چی نظر میده؟ چرا علکی میگی؟ اوه نمیدونم، جزایر لانگرهانس رو نمیدونه. 12 ویژگی آدمای مغرور، ریسک غیر منطقی و خطرناک. به چه معنا؟ من هر کاری میکنم شما توجه نمیکنید، با یکم نگاه کنی دیگه، همش حواست اونجای دیگه هم ایشون نگاه میکنه، ما هم هستیم اینجا دیگه، نگاه نمیکنی. برای که توجه رو جلب بکنم یه چیز خاص باید بذارم وسط. چی میذارم؟ من تصمیم گرفتم که یه رکورد در گینس ثبت کنم. چی است؟ کی گفت آدم از برج میلاد بیفته پایین آسیب میبینه؟ آسیب نمیبینه، چون چیزی باید بمونه که آسیب ببینه. آنچنان پخش و پلا میشی چیزی نیست که به سختی بتونن با کاردک چیزی از این برور جمع کنن، بله آسیب نمیبینه. یه چیزی بی خودی رو میندازه وسط که توجه بقیه رو جلب بکنه و پوشش بده چیو؟ ضعفای درونی رو، بدبختی. یه مثال شبای قبل عرض کردم. خب پدر جان شما چند سال کار میکنین؟ پسرم من مثلا 50 سال کار میکنم. 50 سال کار کردین پدر، ماشینتون چیه؟ یه پراید مثلا 85. من حالا میخواد جلو پدر، مادر، برادر، خواهر، نمیدونم داماد، عروس خانواده خودی نشون بده. من تصمیم گرفتم یه کاری رو آغاز بکنم، همین پراید رو بدید به من. میدیم به. حالا چه کاری هست؟ یه جایی به من گفتن ما یه بسته به شما میدیم، اینو از این شهر میبری اون شهر، 100 میلیون میگیری. دوست عزیز، انتقال مسافر یا انتقال وسیله از هیچ شهری به هیچ شهری در ایران کرایش 100 تومن نیم، 100 میلیون. یعنی شما از اون جنوب مثلا شرقی ته سیستان و بلوچستان به ته اون آذربایجان غربی و اردبیل اون بالا شمال، از این جنوب شرقی شمال غربی هم ببری، حالا با ماشین باشه مثلا بیش از 5 میلیون دیگه، بیش 10 میلیون بیشتره. بیانم به تو میگه از کرمان یه چیزی رو ببر بیرجن، اینا نزدیکن، 100 میلیون باشه، پرایدو میبره. شب میبینیم یه چهره رو شطرنجی کردن، لباس آبی خط سفید، چه شکل پسر ماست. ایشون در مسیر کرمان به بیرجن دستگیر شدن. با چی؟ با 10 کیلو هروئین. خب مواد مخدری که 100 میلیون برای انتقالش پول میدن، برای جنس که نمیدن که. برای که توجه جلب بکنم کارهای عجیب. مثلا بعضی وقتا آدمای مغرور تو جمع یه کاری میکنن، همه میگن شما به سر حال مشکل نداره. یعنی برای جلب توجه حتی رفتارا دیگه غیر معقول میشه. یعنی کارهای عجیب غریب. مثلا تو جمع میباری یه خنده بی جا. مثلا حالا باید چی خندید؟ یه چیز خنده داری نگفت که؟ یا من یه چیز بگم، من یه مثلا الان فرض کن یه نفر بلند شه من یه جوک بگم، من یه جوک بگم. مگه ما اینجا محفل جوک داریم؟ برای چی الان میخوای ریسک غیر منطقی، کار غیر معقول؟ این 12 ویژگی آدمای مغروره. 13 ویژگی افراد در حس ارزشمندی. ببینید عزیزان، همه ما تو زندگی کم و بیش موفقیت هایی داشتیم دیگه و داریم، انشالله که خیلی بیشتر از این به بعد داشته باشید. همه تون منم صدقه سر شما انشالله به یه دردی بخورید. خب موفقیت هایی داشتیم. شما موفقیتی کسب میکنی چه میکنی؟ مثلا فرض بفرمایید اعلام کردن که شما مثلا در کنکور رتبت خوب شده، یعنی مثلا در یک دانشگاه معمولی تهران مثلا جز 5 تا اولویت اول پنجمش قبول میشی، یه موفقیت است دیگه. حالا به نسبه چیکار میکنی؟ نه آره شیرینی که اون خیلی منظورم طبیعی شیرینی. آره مثلا رفته اون زمان ما این شکلی بود که این روزنامه میومد، مثل الان نبود که از این روزنامه میومد. الان نمیدونم کسی دهه 50 احتمالاً یادتون باشه، روزنامه اعلام میکرد بعد همه جا، ما هم که تو مشهد بودیم همه جا روزنامه نبود که مثلا راحت پیدا بکنیم. آقا ما دو شرخه اونو برداشتیم این ور اون ور، دو محله داشت کنکور، محله اول اردیبهشت بود، محله دوم مرداد بود اگه اشتباه نکنم. خواسته محله اول کنکور داده بودیم و با دو شرخه را افتادیم. هر کیوسک منطقه من پایین شهر مشهد، اصلا کیوسکی نبود که روزنامه بیاد اونجا، خیلی منطقه محروم. یه اومدیم چهار شهدای مشهد، اونجا یه کیوسکی بود و بهشونم آقا روزنامه کنکور گفت یه دونه بوده گرفتن. اومدم بیرون دیدم 20-30 تا پسر و دختر، یه نفر اولی که خریده، همه دور اون جمع شدن. هی مثلا اون میگه تجربه رو بده، اون میگه ریاضی رو بده، اون میگه ریاضی حرف مثلا لام بده، میمو بده، هر کی براساس فامیلش میگیره. یه چند دقیقه واسادم واسه یادم نمیرسن. مثلا هر کی میگیره نگاه میکرد بچه‌ها از یه جمع شد. مثلا طبیعی. هر خیلی جمع بدی بود، مثلا 20 نفر شاید بودن، پسر و دختر، هر کی هر چی نگاه کرد نبود اسمش. بعد من گفتم که انسانی، یکی دستش بود، انسانی کمتر بودن، گفتم که حرف غین رو میدین؟ مثلا با نامید همه هم مثلا یه حالتی شده بودن، گرفته بودن. بعد این باز به همدیگه نگاه میکرد، اصلا خیلی صحنه بدی بود. به همدیگه نگاه، اون با تو هم نه تو هم. بعد نمیدونم چجوری بدون که همدیگه رو بشناسیم یه حالت همدردی هم به وجود، یعنی هر کی میگفت نه میگفتن ولش کن انشالله سال بعد برو، در حالی که خودش غم داشت باز میده که تسلی. آخه ما نگاه کردیم و 11 تا غلامی علی بود بدون پسفند و اینا، یعنی علی رضا نه، غلامی مثلا مشهدی هم نه، غلامی علی 11 تا بود. آقا این شعار کنکور منم 1,251,968 بود. اینو نگاه کردم و دیدم هست، تا دیدم هست اینجوری کردم الحمدلله. بعد یکی گفت نبودی؟ گفتم چرا؟ گفت بودی؟ گفتم آره. آقا 20 نفر دست خوشحالی، اصلا اینقدر تبریک تبریک رو آقای دیم مثلا دست میدادن، سلامت باشید. تفلک ها همه خوشحال شدن که مثلا بالاخره این روزها بی دردی خورد. سلامت باشید انشالله. و برای اونا جالب بود که من مثلا، حالا من خیلی نسبت به این چیزی که خوشحال میکنش نمیدونم، شاید یه ذره مثلا بی احساسم، خیلی واکنش وحشت هم الحمدلله همین خواله دیگه الحمدلله چیکار کنم مثلا بپرم واسمونه. یا الان تبریک بودم مبارک فلان اینا، مثلا چی میخوای بخونم محل دوم بریم مثلا شاید حقوق بخونم و اینا، همه آرزوی موفقیت، خواهر و برادر همه تبریک. تفلک ها یادشون رفت خودشون قبول نشده، همه خوشحال شد. حالا آدم، حالا من مثلا قبول شد از همونجا دو چخر برشتم، یه مثلا بوغی هم داره، بوغ بوغ دور حرم مثلا وارد کوچه مردم خوابن. آقا چه خبره؟ کنکور مرحله، تازه مرحله اول، ماه مرحله دوم بود دیگه، یعنی اونجا قربان میشد، اونه قبول شد تازه مرحله دوم میدادن، یعنی هر که مرحله دوم میرد قطعا دانشو قبول نمیشد که. سر صدا چه خبری؟ یه حسه مثلا دیگه وارد شدن، سلام فلانی، دیگه ارتباط تو کم کن، مرحله قبول شدن. اوه حالا سال بعد کنکور میدونم قبول میشه دیگه. اینا که مایه، میدونید در این که یه موفقیتی کسب میکنه انسان خیلی اغراق میکنه. میدونید نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که خدا نیاره اون روزی که من شکست بخورم. همین آدمی که تو شادی بیش از حد خوشحالی میکنه، این اگه شکست بخوره دیگه نمیشه جمعش کرد. این آدم های دیدین یه آسیب میبینن، داغون میشن، افسرده میشن. این افراط در خوشحالی تفریط در غم میاره. نه اونجا خیلی بالا پایین بپر، نه اینجا تو سر خودت بزن. چنین از کردار چرخ درشت، گهی پشت بزین و گهی زین بپشت. یومان لک و یومان علیک. یه روز با توی دنیا، یه روز بر توی دنیا. همش که بر آدم نیست که، حال آدم گرفته میشه دیگه. امروز یه افطاری باید میرفتم سمت این کاشانک و اینا اون بالا، اصلا من جایی نمیرم، نمیرم و تو ایام ترافیک هم که هیچ جا. این لازم بود به این مناسبتی بریم. گفتم خیلی خوب، بعضی جلسه دفاعی داشتیم، دم 4 تموم میشه بریم 5 میرسیم. آقا جلسه یکم طول کشید، ما 4:30 سوار ماشین شدیم، 6:35 دقیقه رسیدیم. مسیری که تو حالت عادی 20 دقیقه میشه رفت، 2 ساعت و قشنگ خدای من گفت این عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم. خدا رو امیرالمومنین به این شناختن که آنچه ما از به فسخ العزائم، از به ما رو فسخ میکنه و نقض الهمم، همت ما رو نقض میکنه. برنامه‌ریزی میکنم این ما 5 مثلا قرار بست دیگه. گفتم من به احتمالاً افطار میرسم، جلسه باشه بعد افطار. بعد الان همون مسیر رو ساعت 9:30 راه افتادیم، 9:35 دقیقه خونه بودم، 20 دقیقه 2:05 تو راه بودم. خب الان شما میبینید تو راگی اصابه آقا پیش میاد دیگه. یه وقت موفقیت رزقته، یه وقت عدم موفق. تلاش تو بکن، هر اتفاقی افتاد الحمدلله رب العالمین. خدا اینو پیامبر کاری میخواستن بکنن میشد، میگفتن الحمدلله رب العالمین. نمیشد میفرمودن الحمدلله علی کل حال. شکر. یه فردیست به نام بزنقی با تا، این از خرس هم دوره های امام رضا علیه السلام بود، این اول شیعه هم نبود. نام نویس چند بار با حضرت پرسش پاسخ کرد، بیاد حرف حساب میزنه امام رضا علیه السلام، شیعه شد دیگه، ارادت پیدا کرد و اینها. بعد که شیعه شد، این توی یه نامه‌ای به حضرت نوشت که آقا خیلی میل دارم بیام منزل شما استفاده بکنم، مثلا محضر شما رو درک کنم. یه روز امام رضا علیه السلام مرکب خودشونو فرستادن دنبالش، یعنی همون اسب خودشونو. خیلی خوشحال شد، فرستادن و گفتن با همین مرکب من شما بیاین. این سوار شد و دیگه رو ابرا بود از خوشحالی. اومد خونه امام رضا علیه السلام، نشستن به صحبت تا نصف شب با حضرت پرسش پاسخ علمی کرد. دیگه خیلی خوش گذشت بهش، اصلا تو پوست خودش نمی گنجید. عجب جلسه ای، عجب شبی. دیگه موقع خواب بود، حضرت به خدمتکارشون گفتن که همون بستر شخصی من که خودم روش میخوابم و بیارین پهن بکنین که این بزنتی رو همون بخوابه. آقا اینو میگی اصلا دیگه از خوشحال، جای خودتون از همون بستر خودم رو بیارین. آقا اینو پهن کردن، این دیگه الان تو دلش گفت تو دنیا خوشبخت تر از من کیه و اینا. حضرت دستاشون رو گذاشتن زمین، اینجوری عمود کردن که بلندشن، یه نگاهی کردن بهش، اسمش احمد بود، گفتن احمد، آنچه که امشب پیش اومد مایه فخر و افتخارت نشه ها، مغرور نشی و به واسطه این بر دیگری فخر نفروشی ها. سعد ابن سوهان که از یاران امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود، این بیمار شد. حضرت رفتن عیادتش، خیلی محبت کردن، دست گذاشتن پیشونیش، گفتن تبت چقدر و فلان از این چیزا. خیلی خوشحال شد خود حضرت دست گذاشتن اینا. امیرالمؤمنین بلند شدن گفتن این مایه فخر قرار ندی، اینا به خاطر وظیفه‌ای که متوجه منه انجام دادن و اینا نباید برای کسی کمال حساب بشه. بزنتی تو هم اینا رو برای خودت فخر قرار، یه موفقیتی، یه لطفی، یه عالمی مثلا به آدم یه لطفی میکنه، یه آدم وارسته یه لطفی میکنه. داشتی؟ منو گفتم. خب حالا بعدش. این علامت غروره. چهاردهم، آمادگی بالا بر بحث و مباحثه با هر کسی که با او چی باشه؟ مخالف باشه. یعنی خدا نکنه کسی توی موضوعی نظرش با من فرق کنه. گاهی اوقات به این حد میرسه که مثلا یکی شروع کنه صحبت کردن تو اون حوزه که من تخصص دارم، یکی هیچی، اصلا که به تو اجازه در حوزه که من تخصص دارم حرف بزنی، میگه بله در مثلا فلان موضوع این که اجازه بدین اول قشنگ بگین در فلان موضوع چهار حالت متصوره، حرفو درست مردم منتقل کنین. چقدر بی ادبی، بذار حرفش تمام بشه، اصلا شاید جلوتر گفت، اصلا فرض کنیم نگفت، تمام که شد بگو اگه جسارت نیست من در تکمیل فرمایشات بزرگوار یه نکته‌ای رو اضافه بکنم، فرمایشات کامل ایشون رو با یه نکته کامل تر کنم. نمیشه اینجوری گفت؟ مثلا چجوری شروع کردی؟ اولش هم از 4 دسته رو بگی؟ مگه جزء عمومی 2 نخوندی؟ جزء عمومی 3 مگه نه؟ حتما هم کلمه رو بگیم که جلو جمع خوب تأخیر شه. چرا؟ این آمادگی و این مال چیه؟ مال اینه که انسان میخواد توانمندیش رو به رخ بکشه. یعنی من یه ویژگی دارم، الان ایشون شروع کرد صحبت کردن، من احساس کنم همه متوجه اون شدن، هیچ کس هم حواسش که آقا تو این توانمندی اول آخر منم، چرا برو توجه میکنی؟ لذا خدا مطرح میکنه آدم مغرور اگر توانمندی داشته باشه نمیتونه مخفیش بکنه، و اگر کسی تو اون توانمندی حرفی برای گفتن داشته باشه دیگه مطلقاً نمیتونه اینو مخفی بکنه و خودشو کنترل بکنه. از بوستان جناب سعدی شعری بخونم. چنین گفت پیش زغن کرکسی، که نبود ز من دور بینتر کسی. کرکس، زغن هم به کلاغ گفته میشه هم به یک دوتا پرنده دیگه هم اطلاق. کرکس به کلاغ برگشت گفتش که ببین از من دوربینتر و تیز چشمتر موجودی وجود نداره. زغن گفت از این در نشاید گذشت، بیا تا چه بینی بر اطراف دشت. گفتش که این ادعایی که تو میکنی رو همینجوری نمیشه پذیرفت، بریم نشون بده بالاخره این که میگی خیلی تیز بینی. شنیدم که مقدار یک روز راه، بکرد از بلندی به پستی نگاه. کرکس به اندازه یک روز فاصله از بالا تا پایین رو با یه نگاه میدید و مدعی بود که میبینه. چنین گفت دیدم گرت باور است، که یک دانه گندم به هامون برست. کرکس بلند شدن دیگه، با هم رفتن تو آسمون. کرکس گفت ببین الان تو دشت یه دونه گندم دارم میبینم، حالا کلی رفتن بالا. زغن را نماند از تعجب شکیب، ز بالا نهادن سر در نشیب. دیگه گفت تعامل بریم پایین ببینیم راست میگی این گندمی که میگی اونجایی که میگی هست یا نه. چو کرکس بر دانه آمد فراز، گره شد بر او پایبندی دراز. آقا تا نشست که اون گندم رو برداره که نشون بده، یه دامی پاشو گرفت، یعنی پاش رفت تو دام. ندانست از آن دانه ای خوردنش، که ده رفت کند دام در گردنش. خوردن یه دونه مساوی چی؟ این بندی که ده به گردن او انداخت و دامی که پاش انداخت. نه آبستن در بود هر صدف، نه هر بار را میزند بر هدف. هر صدفی دور نداره و هر تیری هم به هدف نمی‌نشینه. زغن گفت از آن دانه دیدن چه سود، چو بینایی دام خصمت نبود. یه گندم رو دیدی بعد دام به اون گندگی رو ندیدی، این چه بیناییه، چه تیزبینیه. شنیدم که میگفت و گردن به بند، نباشد حذر با قدر سودمند. کرکسه میگفتش که در حالی که گردنش رو بند بود و گیر کرده بود، با سرنوشت نمیشه جنگید دیگه. عجل چون به خونش برابر دست، قضا چشم باریک بینش ببست. وقتی که زمان رفتنش شد، این چشمش کور شد، نتونست دام به اون گندگی ببینه، دنبال گندم بود که خودستایی بکنه. در آبی که پیدا نگردد کنار، غرور شناور نیاید به کار. اون دریایی که ساحل نداره، شما هر چقدرم شناگر خوبی باشی، حتی ساحل نباشه، بالاخره تو آب نفس تموم میشه و خستگی بر تو مستولی میشه و از بین خواهی رفت. 15مین ویژگی مغرور شخصیت نمایشیه. شخصیت نمایشی دو بعد داره. من وقتی شخصیت نمایشی دارم، یک، تظاهر به چیزی میکنم که نیستم. یک حالت عرفانی به خودم میگیرم، مثلا از رو میام سلام علیکم، بعد میشینم الحمدلله، بعد من جسارت خودم، چون الان هیچ کس تو ذهنم نیست. اما خب طبیعی اینه که مثلا یه عارفی ممکنه اینجوری باشه، خب اون عارفه که اینجوریه. من الان بیرون مثلا هر کی میبینم چطوری مثلا این حالا، بعد تا وارد میشم عطو تظاهر به چیزی که نیستم. دو، مخفی میکنم چیزایی که هستم. یه وقتی جایی بودیم سخنرانی کردم، بعد یه آقای مدعی هم خوند و اینا، نشست کنار من، خیلی چیز شد، جلسه خیلی گرفت، یعنی خیلی حالت معنوی شد و اشکی و خیلی نشست کنار. چای آورد، این اینجوری که گردنش چای اینجوری آورد، بهش گفتم مثل آدم چای بخور، اینجوری میکنی چرا؟ حالا چون جلسه گرفته دیگه نحوه چای خوردن ما که فرق نمیکنه، چای چای دیگه بخور. مثلا چون معنوی بود اگه ببینین اینجوری بخورم، اگه معنوی نبود مثلا خوف میکشیدم، بخورم مثلا میشه بخور دیگه. شخصیت نمایشی، مخفی کردن اون چیزی که هستم و تظاهر به چیزی که نیستم. چرا مغرور شخصیت نمایشی به؟ و خیلی سخته ها، شخصیت نمایشی دائما باید خودسانسوری بکنیم، هی مراقب باشم اینو نگم، این کارو بکنم. و یه باری تو خیابونه مثلا با ماشین میکشن جلو یه نفر، یه باری میگم ای مثلا ایشونه، حالا چیکار کنیم؟ حالا دیگه سلام علیکم برم، میگه سلام علیکم تو باور بکنیم به تیک آف تو کدومو نمیشه جمعش کرد دیگه. تمام، آقا من همینه اینجوری. اگه اونجوری رانندگی همه جا هم خوب رانندگی بکنه آدم، ولی بخوای تظاهر بکنی تمام عمر بعد خودتو سانسور کنی. چقدر؟ یه سال، دو سال، پنج سال، ده، بالاخره جای دست آدم. کسی که خیلی میخواد خودشو مؤدب بگیره، خب بالاخره جای عصبانی میشه، به لهجه اصلیش فحش میده. من میگم شما بودی؟ یعنی همین که سلام علیکم استدعا دارم اینا، یه فحش خیلی زشتی میده. خودت باش، یا خوبی یا بدی دیگه، یا بدی نمیخواند خوبی میخواند دیگه، همون که هستی. آدم مغرور چرا یه چیزایی رو مخفی میکنه؟ به چیزی که نیست تظاهر میکنه، چون نگران جلوه بیرونی خودشه و میخواد با جلوه بیرونی این حس رو به خودش بده که من خوبم. و من اگر تظاهر نکنم، شما میگید خوب نیست، منو تحویل نمیگیرید. مثلا 30 ساله دارم نقشی رو بازی میکنم که اصلا نیستم. خیلی سخته، یعنی واقعا آدم مغرور بگی ببین ولش کن، راحت باش، ولش کن، هی به خودت فشار میاری که مثلا بقیه اینجوری بگن، راحت باش. یه جایی اسکندر با دیوژن دیدار میکنه دیوژن بهش میگه که میخوای چیکار کنم؟ اینجا رو فتح کنم، بعدش میگه اونجا رو فتح کنم، بعدش اونجا رو فتح کنم، کل دنیا. میگه بعدش، میگه بعدش دیگه بشین راحت زندگی کنی. میگه خب همین الان بشین راحت زندگی کن، چه کاری همه جا رو فتح کنی؟ همین الان راحت باش، چه اصراری داری که خودت رو اذیت کنی ها؟ چون میدونین بعد در میره آدمای متظاهر، یه جایی از دستشون در میره، حواسش نیست آدم دیگه، یه جایی چیزی میگه گفتن گفت، همه فهمیدن چه خبره. و آخرین ویژگی فرد مغرور اینه که اجتماع رو ترک میکنه، و این یه ریشه داره. یه صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
منی که مغرورم و خودم رو فریفتم، بعد از مدتی به طور طبیعی، این که هی عرض میکنم، عجب غرور کبر، عجب غرور کبر، این که برای خودم یه شأنی قائلم، آروم آروم منو به این سمت میبره که حالا بقیه اون شأن رو دارن یا ندارن. پاسخ ندارن. اگه داشتن که خب پس اون ندارن. الان شأن من این هست که با بقیه خودم رو هم نشین کنم، همراه کنم. چرا یه عده تو هیچ کار جمعی مشارکت نمی کنن؟ بهانه ها زیاده. مثلا میگم آقا شما چرا نمیای؟ آزاری بوشی من فلانه. شما چرا نمیای؟ سابقه اجرایی فلانه. شما چرا نمیای؟ معدلم فلانه. شما چرا نمیای؟ تهش میدونید چیه؟ ته همش غروره. و این حسه. به واسطه این حس اصلا دیگران رو در حدی که بخواد باشون همکاری بکنه، چی هستن؟ با اینا توی گروه قرار بگیرن. ناخودآگاه میبینید میره کنار، یا با هیچ کی کار نمیکنه، خودش یه کار را میندازه. یعنی فرض فهم من میگم من هیچ کیو قبول ندارم، آقا با این همکاری کنیم، با اون، با هیچ کی من همکاری نمیکنم. خب با کیم؟ خودم. فقط کسایی که منو قبول دارن میان، ما یک همکاری میکنیم و همه هم ما بعدو ویران میگیم. علامت غروره. چرا کار همه رو تحقیر میکنی؟ فقط میگی من خوبم. اینایی که روحیه تشکیلاتی ندارن و کار جمعی نمی کنن، یکی از دلایل عمدش غروره. خب این روحیه که شأن خودش و انسان بالاتر از جمع میدونه، فقط اثرش اینه که کار جمعی نمی کنه؟ نه، اثرش اینه که تو تعامل با دیگران خودش رو دائما در موضع قوت میبینه. بنده وارد میشم، مثلا یه عزیزی اونجا نشسته، این به احترام من بود، هر دو نفر ما مثلا عضو این جلسه مستمع میایم گوش میکنیم میریم، میام بلند میشه خواهش میکنم، حالا یه شب اون بعد از من میاد، بلند نمیشه، باش بلند شم. خب الان شما هر شب شما دو تا آدم این همسنین، همسلکی، برتری که نداری. من خدا هر شب شما وارد میشی به احترام شما بلند میشه. حالا بالاخره حتما چیزی در ما دیده که بلند میشه، چیزی ندیده، آدم محترمی، آدم مؤدبیه، من بلند نمیشم، چون محبت دیگران رو چیه خودم میدونم؟ حق خودم. حق من اینه که شما به من محبت کنین و من از شما محبت طلبکارم، اما در قبالش به شما چیزی بدهکار نیستم. به طور طبیعی آدم مغرور میفته تو کانال خودخواهی و خودپسندی. این خودخواهی و خودپسندی باعث میشه یا خودش جامعه رو ترک میکنه، یا جامعه او رو پس میزنه و ترک میکنه. بنده پس میدید همکلاسی شما از اول ترم اومدن یه سلام علیک بایش کدوم نکردن، سلام میکنیم رد میشن، نزدیک امتحان شد اومدن جزوه نوشتی آقا با یه حالتی چون میگم بعد کافی یه هفته بعد بیار، ای چه طرز حرف زدنه؟ حالا بنده خدا بزرگوارن میگیرن هفته داره کمرنگه که چقدر آدم میتونه بی تربیت و خودخواه و متکبر و خود برده هستم. آدم مغرور به واسطه شأنهایی که برای خودش قائله و واقعی نیست، آروم آروم از جمع دور میشه، چون خودشو بالاتر میبینه. اگرم خودش از جمع دور نشه، جمع او رو پس میزنن، چون هیچ کس تعامل با آدم فریفته و خود متشکر معجب مغرور متکبر و دوست نداره. اینا 16 علامت غرور بود که بهش پرداختیم. اگر عمری باقی بود انشالله از فردا شب وارد عامل غرور میشیم که اصلا چه عواملی در دنیا باعث میشن ما مغرور شیم. عامل اول دنیاست و عامل دوم شیطان با همراهی نفس اماره ما، که این موضوع رو از کتاب غرور آقا مجتبی رحمت الله علیه استفاده کردم، خیلی کامل و دقیق با فروز مختلف اینو مطرح کردم. انشالله از فردا شب وارد این بحث خواهیم شد و امیدوارم که این بحث ها اول برای این گوینده گرفتار و بعد برای شما مستمعین منزه انشالله مفید و مؤثر باشد. انشالله خدایا به حق این ماه، به حق خودت که صاحب این ماهی و به حق مؤمنینی که در این ماه در خونه تو اومدن خالصانه و مخلصانه و به اونها عنایت میکنی، به همه ما توفیق ترک غرور و دوری از غرور را عنایت بفرما. هدیه به پیشگاه مطهر و ملکوتی حضرت ابا محمد حسن ابن علی المجتبی صلوات الله و سلام علیه ما صلواتی هدیه بفرمایید.